نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و همراه رادیو فردا هستید، به خصوص اگر در ایران هستید. نیمه شب شروع شده و در آخر هفته خودتون، نخستین ثانیه هایی که جمعه 30 خرداد ماه آغاز شده، با رادیو فردا همراهید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. وی تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت در مورد شرایط عراق و اشغال بخشهایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقداماتی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احتمال دارد هدفگیری‌های دقیق و عملیات نظامی در صورتی که نیاز باشد از سوی آمریکا در عراق انجام شود. باراک اوباما افزود رهبران عراق باید برای آینده این کشور اختلافات خود را کنار بگذارند و متحد شوند. در همین زمینه گزارشی داریم تا دقایق دیگر خواهید شنید. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از 2.5 ساعت پایان یافت و مشورت‌های داخلی میان اعضای گروه 5+1 آغاز شد. در همین زمینه نیز با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در وین گفتگو خواهد شد. در خبر دیگر، عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید نتیجه شمارش نهایی رأی‌ها را نمیپذیرد، چرا که به گفته وی به شکایت او درباره تقلب و توقف شمارش آرا توجهی نشده است. آقای عبدالله روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که شمارش آرا متوقف شود و ضیاءالحق عمرالخیل رئیس این کمیسیون اخراج شود. او همچنین خواستار نظارت ماموران سازمان ملل بر شمارش آرا شده بود. گروه خودروسازی فرانسوی رنو میگوید برای از سرگیری کامل فعالیت‌هایش در ایران به دنبال شریک مالی است و همچنین در خصوص آغاز این فعالیت‌ها با دولت‌های فرانسه و آمریکا در حال گفتگو است. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز، ژرام استول از مدیران ارشد خودروسازی رنو گفت در تلاش هستیم تا شرایط خود را به آمریکا و فرانسه توضیح دهیم و بگوییم چه کار می‌خواهیم بکنیم، چگونه می‌خواهیم پیش برویم و چگونه می‌خواهیم این تجارت را به راه بیاندازیم. به گفته ژرام استول تا این لحظه تعدادی از بانک‌های ترکیه و شماری بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با فرانسه در این زمینه ابراز علاقه کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که هند در نظر دارد بخشی از بدهی نفتی خود را از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به ایران ارسال کند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، قبلا ایران از هند خواسته بود که 1,650,000,000 دلار از بدهی‌های نفتی خود را از طریق بانک مرکزی مسقط و با ریال عمان تسویه کند. به گزارش رویترز، به علل نامعلومی پرداخت این بدهی از طریق بانک مرکزی امارات و با ارز درهم امارات تسویه خواهد شد. در ایران هزاران ماهی و میلیون‌ها بچه ماهی در رود هیرمند و رودخانه منشعب از آن در زابل از بین رفتند و تلف شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز چهارشنبه در حالی که گزارش نهایی درباره مرگ 2 میلیون ماهی در سد فشافویه تهران در مجلس خوانده می‌شد، هزاران ماهی در رودخانه تهران در رودخانه نهراب زابل نیز به دلایل دیگر تلف شدند. اوایل اردیبهشت ماه امسال خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2 میلیون ماهی در سد فشافویه شهرستان اسلامشهر به دلیل ورود فاضلاب تلف شده اند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ما هست و اگر همراه ما باشید تا حدود 40 دقیقه آینده گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های متنوعی رو خواهید شنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، آخرین تحولات در عراق، موضع آمریکا درباره پیشروی داعش در عراق.
ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی در عراق حرف اول رو میزنه و حداقل با نفوذش به شیعیان میتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشه.
دیدار دو جانبه ظریف و اشتون در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که روز چهارم دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به پایان رسید. به وقت ایران البته این روز به پایان رسیده. هانا کاویانی از رادیو فردا به وین رفته و آخرین اخبار این مذاکرات رو پوشش میده و در بخش‌های مختلف با ما هست. هانا، خبر تازه چه داریم؟
سلام کامل تازه و بشن و نگار مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، در طول بعد از ظهر و عصر امروز دو دیدار طولانی عباس عراقچی و هلگا شمیت معاونان محمد جواد ظریف و کاچنشان انجام شده که گفته میشه در این دیدار هاست که مطالب پیشنویس توافق که حال از اون با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشه تدوین میشه. قرار در دقایق پیش رو ساعت 10 شب به وقت محلی دیدار هماهنگی بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 انجام بشه و اونطور که ما اینجا میشنویم این دور از مذاکرات وین همونطور که پیشتر هم اعلام شده بود در روز جمعه به پایان میرسه. یک دیپلمات گروه 5 به علاوه 1 به برخی از خبرنگاران اظهاراتی رو ساعت پیش مطرح کرده و گفته که 5 به علاوه 1 برای اینکه بتونه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران رو تایید کنه نمیتونه در توافق انعطاف زیادی به خرج بده و این موضوع رو به این صورت توضیح داده که نمیشه درهای جلوی یک خانه رو بست و پنجره‌های پشتی رو باز گذاشت به این معنی 5 به علاوه 1 احتیاج داره در پی دستیابی به توافق محدودیت‌هایی رو برای برنامه هسته ایران ایجاد بکنه که بتونه از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری بکنه. در کنار گفته‌های این مقام 5 به علاوه 1 البته سایر دیپلمات‌های حاضر هم گفتند که اختلافات اساسی همچنان وجود داره ولی در عین حال کار تدوین پیش میره و ما هنوز بر سر مسائل کلیدی پیشرفتی حاصل نشده.
حالا از قول یک دیپلمات گفتی، اما دیگه چه اظهار نظرهایی غیر از اون مطرح شده؟ شرایط چطور هست؟ جوی رو که تو از نزدیک می‌بینی می‌تونی برای ما کمی توضیح بدی؟
بعد از ظهر پنج شنبه شاید بشه گفتش که کمی سردرگمی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا مذاکرات اونجوری که در ابتدا اعلام شده بود در مسیر درست خودش، یعنی مسیر دستیابی و مذاکره برای دستیابی به یک توافق داره پیش میره یا نه، یک کمی شک و شبهه در این زمینه به وجود آمده بود با توجه به اینکه یک مقام غربی هم گفته بود که هیچ پیشرفتی حاصل نشده. اما از اون طرف خب صحبتهایی هم مطرح شد فرضی از کسانی که حاضر هستند در اتاق مذاکرات میگفتند که همین که طرفین قدم برمی‌دارن در راه تدوین پیشنویس حتی اگر اختلافات باقی باشه این خودش به معنای یک پیشرفت هستش. اون چیزی که فکر میکنم که باید بهش اشاره کرد اینه که طرفین 4 روزه که در مرکز شهر وین بر سر میز مذاکره نشستن و اونطور که پیشتر هم اعلام شده بود در فضای حرفه‌ای به مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی ادامه میدن. با شروع روز جمعه در ایران دقیقاً 1 ماه تا پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو باقی مانده که طرفین بتونن بر سر اون مسئله کلیدی که ازش صحبت میکنن و اون چیزی که ما میشنویم موضوع غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای ایران هستن به نتیجه برسن.
خیلی ممنونم از تو هانا. فقط آخرین نکته این که مذاکرات اشاره کردی تا به وقت ایران روز جمعه آغاز شده حدود 10 دقیقه است، اما مذاکرات قرار بوده تا روز جمعه برنامه‌ریزی بشه، به کجا میرسه آیا به نظر تو؟
اون چیزی که من میشنوم در راه روهای هتل کوبورگ جایی که مذاکرات برگزار میشه به نظر میاد که این مذاکرات دست کم تا ظهر روز جمعه به وقت محلی به پایان خواهد رسید.
خیلی ممنونم از تو و ما باز هم با تو خواهیم بود در بخش‌های آینده برنامه‌های زنده رادیو فردا. به روز میشیم در مورد آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای که در وین برگزار میشه. هانا کاویانی از رادیو فردا به وین رفته و اگر همراه ما باشید میتونید گزارش های او رو از رادیو فردا بشنوید. از طریق سایت ما هم میتونید گزارش های هانا رو دنبال کنید، radiofarda.com، از طریق توییتر هم همینطور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه اعلام کرده حدود 300 مشاور نظامی رو به عراق میفرسته تا نیروهای امنیتی این کشور رو در پیکار با شورشیان کمک کنند. آقای اوباما در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید از تعهد به اعمال اقدامات نظامی گسترده در عراق پرهیز کرد. قبل از این نشست خبری بعضی از سناتورهای آمریکایی و از جمله سناتور جان مک‌کین در مورد مخاطراتی که بحران عراق امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنه هشدار داده بود. از همکارم بشنویم در واشنگتن، نادر صدیقی.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آماده است گروه اندکی در حدود 300 مشاور نظامی را برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی عراق به این کشور بفرستد. او گفت که نیروهای آمریکا در عملیات نظامی در عراق شرکت نخواهند جست. رئیس جمهوری آمریکا در مورد اقدامات احتمالی نظامی این کشور در عراق تنها به ذکر این مطلب اکتفا کرد که ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم و فراهم شدن شرایط لازم به عملیات مشخص نظامی اقدام کند و پیش از چنین اقدامی با رهبران کنگره، رهبران عراق و کشورهای منطقه گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما یک بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده قادر به حل مشکل عراق و اعزام ده‌ها هزار نیروی رزمنده به این کشور نیست. او گفت سرانجام مشکل عراق باید توسط عراقی‌ها حل شود. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که انتخاب رهبران عراق نیز از مسئولیت‌های رزمندگان آمریکایی که سال‌ها در عراق به سر بردند نبود و این فرصت مغتنمی بود که عراقی‌ها سرنوشت و رهبران خود را انتخاب کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد نقش ایران در عراق نیز سخن گفت. آقای اوباما اصرار داشت اگر ایران صرفاً به نیابت از شیعیان وارد عراق شود و در چنین چارچوبی عمل کند، این امر احتمالاً شرایط را وخیم‌تر و چشمانداز تشکیل یک دولت فراگیر و سازنده را در دراز مدت دشوارتر خواهد ساخت. رئیس جمهوری آمریکا افزود به دولت ایران توصیه شده که از برداشتن گام‌هایی که ممکن است بر تنش‌های قبیله‌ای دامن بزند و به جنگ داخلی در عراق بیانجامد بپرهیزند. اعلام سیاست فعلی آمریکا در عراق پس از رایزنی آقای اوباما با اعضای شورای امنیت ملی صورت گرفته است. در مورد عراق توصیه به تشکیل دولتی فراگیر و در مورد ایران هم توصیه به رهبران جمهوری اسلامی برای ایفای نقشی درست در پاسخ به بحران عراق.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرده حدود 300 مشاور نظامی رو به عراق میفرسته. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه خبری NBC گفته ایالات متحده علاقمند به تبادل اطلاعات با ایران در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی داعش در عراق هست. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارشی به همین موضوع می‌پردازد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما علاقمند به برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با ایران هستیم.
We are interested in communicating with Iran to make clear that the Iranians know what we're thinking and we know what they're thinking and that there's a sharing of information so people aren't making mistakes.
اینکه در مورد گسترش نفوذ نیروهای سنی در عراق آنها از افکار ما و ما از افکار آنها آگاه باشیم و اطلاعات موجود را در اختیار هم قرار دهیم برای اینکه هیچ یک از دو طرف مرتکب اشتباهی نشوند. اما این پرسش را که آیا چنین همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا امکان پذیر هست یا نه، با علیرضا نوریزاده کارشناس سیاسی و تحلیلگر موضوعات منطقه در میان گذاشتیم. علیرضا نوریزاده در لندن.
بدون تردید این همکاری امکان پذیره. ایالات متحده با جمهوری اسلامی در آغاز دهه 90 در زمانی که روابطشون هم از حالا خیلی تیره‌تر بود در مسئله افغانستان همکاری کردند و کمک‌های جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه مسائل امنیتی، شناسایی جغرافیای محلی و غیره بسیار به آمریکا کمک کردند. بنابراین این امکان پذیره. در جنگ ایالات متحده علیه صدام حسین نیز جمهوری اسلامی حالا اگر کمک مستقیم نکرد، ولی در اون آغاز در واقع هیچ نوع عملی برای برهم زدن نقشه آمریکا انجام نداد. متاسفانه در مراحل بعدی جمهوری اسلامی موضع بسیار منفی گرفت. راه انداختن گروه‌های تروریستی که با بمب‌های جاده‌ای سربازان آمریکایی رو به قتل رسوندن و اجازه دادن به هزاران تن از نیروهای القاعده که از مرزهای ایران عبور کنن و به داخل عراق برن، همه و همه فضای این نوع همکاری رو تیره کرد. ولی امروز وضع به کلی فرق داره. ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال گفتگو هستند. پرونده اتمی به یک مرحله بسیار حساسی رسیده. همه اینا فضا رو مختلف کرده. در این حال ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی در عراق حرف اول رو میزنه و حداقل با نفوذش روی شیعیان میتواند تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. جمهوری اسلامی در این بحران جدید بسیار عاقلانه رفتار کرده، یعنی تا امروز از اعزام نیرو خودداری کرده. درسته شاید حدود 100 نفر یا بیشتر و کمتر از نیروهای ویژه سپاه و کارشناسان در عراق هستن، کمک میکنن نیروهای آقای مالکی رو، ولی این که این شایعاتی که سپاه قدس نیرو فرستاده، اینا هیچ کدوم اساس و پایه نداره. چون اولا سپاه قدس یک نیروی رزمنده روی زمین نیست، سپاه قدس یک نیروی رزمنده اطلاعاتی است و بنابراین اینا به اعتقاد من بی‌پایه‌اند.
جان کری در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا احتمالاً گزینه همکاری دست در دست با رهبران شیعه در ایران را هم مد نظر دارد یا نه، گفت نه، مذاکراتی در مورد نحوه همکاری در جریان نیست و افزود فعلاً که چنین گزینه‌ای روی میز نیست. در مورد همکاری ایران و آمریکا به هر شکلی در عراق و در مقابله با نیروهای سنی داعش و پشتیبانان این گروه، علیرضا نوری‌زاده میگوید ایالات متحده در همکاری با جمهوری اسلامی ایران به خط قرمزهایی نیز توجه دارد. آن خط قرمزها چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
آمریکا در این حال به هیچ وجه نمیخواد با امکان دادن به جمهوری اسلامی در واقع زمینه رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی عراق و سوریه رو به هم وصل بکنه و از طریق عراق دیگه بتونه هر کاری در سوریه میخواد انجام بده. بعد خط قرمزای وجود داره. همکاری آری، تبادل اطلاعات، همکاری امنیتی، استفاده از نفوذ جمهوری اسلامی برای واداشتن آقای نوری مالکی به کنار گیری و تشویق و کمک برای تشکیل یک دولت ائتلافی ملی به ریاست کسی غیر از مالکی، اینا انتظاراتی است که آمریکا از جمهوری اسلامی داره. که اگر آمریکا ناچار شد حداقل از هواپیماهای شناسایی و بدون سرنشین استفاده بکنه، جمهوری اسلامی خرابکاری در این مأموریت نکنه.
دولت نوری المالکی چند روز پیش رسما از ایالات متحده خواست تا مواضع شبه نظامیان داعش را در عراق بمباران هوایی کند، اما بنابر گزارش‌ها واشنگتن هنوز نشانه‌ای از تمایل به این درخواست نشان نداده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که در گفتگویی با شبکه خبری NBC آمریکا گفته ایالات متحده علاقمند به تبادل اطلاعات با ایران هست در صحنه جنگ با شبه نظامیان سنی داعش در عراق.
این صدا صدای رادیو فردا است.
18 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان ما از رادیو فردا با شما هستیم در لحظات و دقایقی که بازی دوم امشب در جام جهانی برزیل یعنی بین اوروگوئه و انگلیس به پایان رسید. نیمه اول این بازی به پایان رسید همین چند دقیقه پیش که این گزارش رو میشنیدید و تا الان بازی 1-0 به نفع اوروگوئه جلو هست. و اگه همراه ما باشید بعد از مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید ویژه برنامه جام جهانی برزیل رو بشنوید از همینجا با همکارم مهدی رستم‌پور که این بازی رو تحلیل خواهد کرد. بگردیم به ایران و یه گزارش دیگه بشنویم. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر نوع تشکیلات گسترده رسانه‌ای در این نیرو رو رد کرده. رمضان شریف در گفتگو با نشریه پیام انقلاب اتهام‌های مربوط به آنچه که سپاه به دنبال ایجاد شبکه گسترده رسانه‌ای هست رو غیر منصفانه و غلط خونده. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران میگوید سپاه به دنبال شبکه سازی و ایجاد امپراتوری رسانه‌ای نیست. او که با نشریه پیام انقلاب وابسته به سپاه پاسداران گفتگو کرده، اتهام‌های مربوط به تلاش سپاه برای ایجاد تشکیلات انحصاری گسترده رسانه‌ای را غیرمنصفانه و غلط خواند. موضوع شبکه گسترده رسانه‌ای را نخست علی جنتی وزیر ارشاد در اوایل خرداد ماه جاری مطرح کرد و او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفت که یک شبکه گسترده رسانه‌ای برای تخریب و زمین زدن دولت حسن روحانی شکل گرفته است. علی جنتی اضافه کرده بود که نقدهای این شبکه از جنس تخریب و هدفش مقابله با دولت است. درست چند روز پیش از این اظهارات، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با انتقاد از تخریب و تضعیف دولت حسن روحانی از سوی برخی رسانه‌های مرتبط با نظامیان، به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت عدم تغییر عملکردشان در قبال دولت حسن روحانی، با آنها برخورد شود. همچنین چند روز بعد از این اظهارات هم علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، از برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه خواسته بود تا در تنظیم نقدها و خبرهای خود دقت و ملاحظات لازم را در نظر بگیرند. خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم، روزنامه جوان، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم و گروه رسانه‌ای شفق برخی از رسانه‌های نزدیک و یا وابسته به سپاه پاسداران است که از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی نقدهایی بعضاً تندی را علیه این دولت در رسانه‌های خود منتشر و یا منعکس کردند. پخش مستند جنجال برانگیز من روحانی هستم که توسط مؤسسه چند رسانه‌ای شفق تولید شد، یکی از نمونه‌هایی بود که ردپای رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تهیه و توزیع آن دیده شد. هفته گذشته نیز سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، گفت که معتقد است تذکرات داده شده به رسانه‌های مرتبط با نظامیان ارتباطی با رسانه‌های سپاه نداشته و منظور رسانه‌های وابسته به بسیج بوده است. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، در بسیج رسانه‌هایی برای مقابله با جنگ نرم راه اندازی شده که ممکن است در فعالیت‌های خود دچار اشکالاتی شوند که منجر به این دست تذکرات شود.
رئیس جمالی گزارش میداد در مورد اینکه مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر نوع تشکیلات گسترده رسانه‌ای رو رد کرده. اما شما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در صفحه فیسبوک ما پیدا کنید و نظرتون رو همونجا بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، ما منتظر دیدن شما در صفحه فیسبوک هستیم و خوندن نظرات شما در مورد موضوعاتی که در رادیو فردا مطرح میشه. شرکت بریتیش پترولیوم در آخرین گزارش سالانه خودش رو ایران رو دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان معرفی کرده، اما توی این گزارش تاکید شده که برخلاف وجود چنین منابع عظیمی، ایران وارد کننده بخشی از گاز خودش هم هست و سهم بسیار اندکی در صادرات جهانی داره. بیشتر از محمد رضا یزدان پناه میشنویم.
ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، اما سهمش از صادرات جهانی گاز در سال گذشته بیشتر از 5% نبوده است. این آمار را شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش سالانه خود ارائه داده. بر اساس این گزارش، ذخایر قطعی گاز ایران در پایان سال 2013 با 200 میلیارد متر مکعب افزایش نسبت به سال قبل به 33.8 تریلیون متر مکعب رسیده است، چیزی حدود 1/5 کل ذخایر گازی جهان. اما صادرات ایران در همین مدت از 4.5 متر مکعب فراتر نرفته، چیزی حدود تنها 5% از بازار جهانی. پرویز مینا، مشاور بین المللی انرژی در فرانسه، معتقد است که تحریم‌های بین المللی علیه صنایع نفت و گاز ایران که به عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده، عامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی است.
منابع گازی احتیاج به سرمایه‌گذاری و کاربرد تکنولوژی‌های مدرن داره و خب با این تحریم‌هایی که در این سال‌های طولانی بوده، ایران نتوانسته منابع گازشو توسعه بده و ازش استفاده بکنه. مثلا یه نمونهش میدان پارس جنوبی است که با قطر با هم مشترکاً برداشت می‌کنن. خب طرف قطر به علت اینکه شرکت‌های عمده بین‌المللی رفتن سرمایه گذاشتن، الان در حدود 21 میلیارد پای مکعب در روز برداشت می‌کنن، در صورتی که طرف ایران در حدود 8 میلیارد. تا روزی که این تحریم‌ها برداشته نشه و شرکت‌های عمده بین‌المللی نتوانن وارد بازار در حقیقت صنعت نفت ایران بشن، این مشکل هم ادامه خواهد داشت.
تحریم‌های بین‌المللی علیه صنایع انرژی ایران با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان دادن به ابعاد جنجالی برنامه اتمی‌اش اعمال شده. گزارش بریتیش پترولیوم می‌گوید که تولید گاز ایران در سال گذشته حدود 166 میلیارد متر مکعب بوده که به جز تقریباً 4 میلیارد از آن همه‌اش به مصرف داخلی رسیده. با وجود این ذخایر عظیم، ایران در سال 2013 ناچار شده تا بیش از 5 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان و برخی کشورهای دیگر وارد کند. پرویز مینا با اشاره به شرایط نامناسب میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است میگوید که نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی ایران توان بهبود وضعیت تولید گاز را ندارند.
پارس جنوبی 10 فاز اولیه رو که موقعی که شرکت های نفتی رفتن به ایران مثل توتال و انی و گازپروم اینها 10 فاز پارس جنوبی رو توسعه دادن. پارس جنوبی در 25 فاز باید توسعه پیدا بکنه. بعد از اون تعداد از این فازها رو دادن به شرکت های داخلی، به خصوص شرکت خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسدارانه. اینها الان چندین ساله که این قرارداد رو بستن ولی هنوز موفق نشدن این فازها رو توسعه بدن. گرفتاریشون در حقیقت عدم دسترسی به تکنولوژی های مدرنه و کمبود سرمایه.
گزارش بریتیش پترولیوم همچنین میگوید که ایران در پایان سال 2013 157 میلیارد بشکه نفت، معادل حدود 10% از کل ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته، آماری که در کنار گاز ایران را به یکی از 3 کشور نخست جهان در حوزه انرژی های فسیلی تبدیل میکند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را شنیدید. شرکت بریتیش پترولیوم در آخرین گزارش سالانه خودش ایران را دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان معرفی کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برای دقایقی در ساعت 26 دقیقه بامداد تهران از ایران خارج بشیم. اتفاقی که روز پنجشنبه در اسپانیا افتاد این بود که فیلیپ ششم روز پنجشنبه رسما پادشاه این کشور شد. او جانشین پدرش خوان کارلوس شد که روز چهارشنبه با امضای لایحه انتقال قدرت رسما پادشاهی رو به پسر بزرگش شاهزاده فیلیپ سپرد. از بکتاش خمسپور بشنویم.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
فلیپه که 46 سال دارد طی مراسمی در پارلمان سوگند یاد کرد که از قانون اساسی پاسداری کند.
En la solidaridad entre sus pueblos.
پادشاه در اسپانیا بیشتر جایگاهی نمادین دارد. با این وجود طبق قانون اساسی او رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح اسپانیا است. فلیپه در سخنانی از مهرش به اسپانیا گفت و باورش به یک پارچگی کشور. پادشاه جدید در سخنرانیش در پارلمان گفت در اسپانیا هم برای وحدت و هم برای تنوع جا است. منطقه ثروتمند و خودگردان کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی بیش از 7 میلیون تن جویای برگزاری یک همه پرسی در زمینه استقلال است. پادشاه جدید اسپانیا در پی مراسم ادای سوگند و سخنرانی در پارلمان در حالی در کاروان خودروهای سلطنتی در مادرید گردانده شد که هزاران تن با تکان دادن پرچم‌های اسپانیا در خیابان‌های پایتخت صف بسته بودند. با این همه مراسم نسبتاً محدود و خفیف بود. ظاهراً همسو با ملاحظات و اقدامات ریاضتی در گیرودار سختی های اقتصادی اسپانیا. خوان کارلوس که 76 سال دارد روز چهارشنبه پس از 40 سال پادشاهی تاج و تخت اسپانیا را به ولیعهدش شاهزاده فلیپه سپرد.
سو مجسته ال ری دون خوان کارلوس با ایمپونر ا سو مجسته ال ری دون فلیپه سستو لا فاجا د کاپیتان جنرال.
وی به خاطر نقشش در کمک به هدایت اسپانیا از دیکتاتوری نظامی تحت جنرال فرانسیسکو فرانکو به آزادی و دموکراسی احترام گسترده‌ای به دست آورده بود. این اواخر تصویر خاندان پادشاهی اسپانیا بر اثر یک سری ماجراهای رسوا برانگیز تیره شده است. مسئله‌ای که پادشاه جدید همراه ملکی جدید لتیفیا و دو شاه دخت خردسالشان باید بکوشند در کنار گرفتاری‌های اقتصادی اسپانیا برطرف کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سلام دوباره به شمایی که بیدار هستید، به خصوص در ایران که 30 دقیقه بامداد تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و از این لحظه وارد بخش دوم این برنامه میشیم که شامل برنامه .com هست. خبرهای تازه رو میشنوید و بعد از این که مجله نیمه شب تموم بشه، یعنی حدود 15 دقیقه آینده، تازه ویژه برنامه جام جهانی برزیل شروع میشه و شما میتونید 15 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید. پس اول بریم سراغ خبرها با حسین قوینی.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. وی تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت در مورد شرایط عراق و اشغال بخشهایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقداماتی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احتمال دارد هدفگیری‌های دقیق و عملیات نظامی در صورتی که نیاز باشد از سوی آمریکا در عراق انجام شود. باراک اوباما افزود رهبران عراق باید برای آینده این کشور اختلافات خود را کنار بگذارند و متحد شوند. باراک اوباما افزود اقدامات امنیتی برای حفاظت از سفارت آمریکا و فعالیت‌های اطلاعاتی در عراق افزایش یافته و به گفته او اصولاً حمایت بیشتری از عراق به عمل خواهد آمد. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پس از 2 ساعت و نیم پایان یافت و مشورت‌های داخلی میان اعضای 5+1 آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک دیپلمات ایرانی در وین گفت ظریف و اشتون در نشست امروز درباره همه مباحث و موضوعات گفتگو کردند و اکنون اعضای 5+1 نشستی داخلی برای مشورت با یکدیگر دارند. در آن سوی مرزها عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید نتیجه شمارش نهایی رأی‌ها را نمی‌پذیرد، چرا که به گفته وی به شکایت او درباره تقلب و توقف شمارش آرا توجهی نشده است. آقای عبدالله روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که شمارش آرا متوقف شود و ضیاءالحق عمر خیل رئیس این کمیسیون اخراج شود. او همچنین خواستار نظارت ماموران سازمان ملل بر شمارش آرا شده بود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش اعلام کرد که شمارش آرا با نظارت بین‌المللی ادامه دارد و این کمیسیون برای کاندیدای خاصی کار نمی کند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 2 هفته دیگر 2 ژوئیه اعلام شود. مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارشی تازه از شاخص صلح جهانی در سال 2014 فهرستی از 162 کشور بر اساس شاخص اقتصاد و صلح منتشر کرده که در این فهرست ایران در جایگاه 131 قرار دارد. ایران در سال 2013 از لحاظ شاخص صلح جهانی رتبه 137 را داشت. بر اساس این گزارش کشورهای ایسلند، دانمارک و اتریش به ترتیب صلح‌آمیزترین کشورها هستند و در میان کشورهایی که میزان صلح و آرامش در آنها در پایین ترین حد قرار دارد، نام سوریه رتبه 162، افغانستان 161 و عراق 159 به چشم می‌خورد. در خبر دیگر، گروه خودروسازی فرانسوی رنو میگوید برای اثرگیری کامل فعالیت‌هایش در ایران به دنبال شریک مالی است و همچنین در خصوص آغاز این فعالیت‌ها با دولت‌های فرانسه و آمریکا در حال گفتگو است. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز، ژرام استول از مدیران ارشد خودروسازی رنو گفت در تلاشیم تا شرایط خود را با آمریکا و فرانسه توضیح دهیم و بگوییم چه کار می‌خواهیم بکنیم، چگونه می‌خواهیم پیش برویم و چگونه می‌خواهیم این تجارت را به راه بیاندازیم. به گفته ژرام استول، تا این لحظه تعدادی از بانک‌های ترکیه و شماری بانک بین‌المللی برای همکاری با فرانسه در این زمینه ابراز علاقه کردند خانم آزاده.
خیلی ممنونم از شما حسین قویمی و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و در ادامه میریم سراغ فناوری های فردا. از ابزارهای تازه کامپیوتری میشنوید که دیگه فقط روی میز و توی کیف ما نخواهند بود و به زودی از کامپیوترهایی پرده برداری میشه که میتونیم قرصشون بدیم. با حامد پارسی همراه باشید در .com. متشکرم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش، اما بمونید با ما.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا این هفته هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته اول با هم به سراغ آمازون میریم و از تلفن همراهی میگیم که به تازگی توسط این شرکت معرفی شده. تلفن هوشمندی که هم قراره رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه و هم بخشی از خدمات گوگل رو به چالش بکشه. پس از اون هم برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچیک میگیم با قابلیت بلعیده شدن. این کامپیوتر کوچیک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما بکنه؟
تکنولوژی‌های امروز.
آمازون چند سالیه که در ادامه تولید کتابخانه‌های الکترونیکی وارد بازار رقابت تبلت‌ها شده و تا کنون چند نسل از تبلت‌های اندرویدی خودش موسوم به فایر رو راهی بازار کرده. با این حال در چند سال اخیر همواره اخبار و شایعاتی در مورد تلفن هوشمند آمازون شنیده میشد. ابزاری که میتونست آمازون رو وارد میدان رقابتی کنه که امروزه بیش از هر چیز تحت تاثیر تولیدات اپل و سامسونگ قرار داره. آمازون بالاخره این هفته به این شایعات پایان داد و از تلفن هوشمند خودش موسوم به فایرفون رونمایی کرد.
فایرفون یک تلفن اندرویدیه، اما همچون تبلت‌های اندرویدی آمازون سیستم عاملش پیکره بندی اختصاصی شده ای داره که به سیستم عامل فایر شهرت پیدا کرده. سیستم عامل فایر به بازار اپلیکیشن های آمازون متصله و برخلاف گوشی های اندرویدی به اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مجهز نیست. آمازون فایرفون رو با صفحه نمایش 4.7 اینچی راهی بازار کرده و این تلفن هوشمند به یک دوربین 13 مگاپیکسلی مجهزه. دوربینی که لنز اون دیافراگم بازتری نسبت به لنزهای بکار رفته در تلفن های هوشمند کنونی داره و به ادعای آمازون به ویژه در عکس برداری شبانه بهتر عمل میکنه. فایرفون همچنین پردازشگر 4 هسته‌ای 2.2 گیگابایتی داره و رم 2 گیگابایتی اون هم میتونه سرعت کافی رو برای اجرای اپلیکیشن های مختلف فراهم کنه. همه این ویژگی ها از فایرفون تلفنی هوشمند برای رقابت با آیفون یا تلفن های اندرویدی میسازه. با این حال آمازون ادعا کرده که فایرفون این شرکت رو به عرصه رقابت با گوگل میکشونه. گوگل سازنده و ارتقا دهنده سیستم عامل موبایلی اندروید و البته این سیستم عامل رو به شکلی به تولید کنندگان ابزارهای اندرویدی عرضه میکنه که اونها بتونن تغییرات مورد نیاز خودشون رو در اون اعمال کنند و برای همین گوشی های اندرویدی تولید سامسونگ، سونی، LG یا HTC تفاوت های قابل توجهی با هم دارن. با این حال تفاوت های فایرفون با دیگر گوشی های اندرویدی تنها محدود به استفاده از اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مثل جیمیل یا گوگل مپ و یا حتی بازار اپلیکیشن های گوگل نیست و آمازون برای رقابت با گوگل سمت و سوی دیگه یا هدف گرفته. آمازون اخیراً از سرویس آمازون پرایم پرده برداری کرده که از طریق اون کاربرا میتونن از ذخیره فیلم ها و موسیقی های آمازون استفاده کنن، شبیه کاری که گوگل با سرویس گوگل پلی انجام میده. این ویژگی میتونه کاربرای بیشتری رو به تلفن هوشمند آمازون جلب کنه اگر ذخیره موسیقی و فیلم آمازون بتونه در مقایسه با آنچه گوگل در گوگل پلی عرضه میکنه جذاب‌تر باشه. فایرفون در صورت داشتن قرارداد 2 ساله با قیمت $200 به مشتریان عرضه میشه و کاربران با خرید اون 1 سال اشتراک رایگان آمازون پرایم رو هم خواهند داشت که به طور معمول $100 در سال هزینه داره و علاوه بر خدمات فیلم و موسیقی امکان استفاده از تسهیلاتی در مورد دریافت کالا از آمازون رو به کاربر میده. در سال 2014 و در حالی که اپل و سامسونگ سهم بیشتری از بازار تبلت ها رو به خود اختصاص داده بودند، سهم کیندل فایر از این بازار تنها 2% بود. و حالا باید دید آمازون با تلفن همراه جدیدش تا چه حد میتونه نظر کاربران تلفن‌های هوشمند رو به خودش جلب کنه و چه سهمی از بازار تلفن‌های هوشمند رو به خودش اختصاص میده.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ‌ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ‌ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی‌کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی‌های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت‌ها یا عینک‌های هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیبهامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم را هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارک های دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارک‌هایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارک‌هایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارک‌هایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون‌ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بدیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک‌های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم مانیا منصور با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.